ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. زاوین قوکاسیان منتقد و صاحب نظر سینما ایران درگذشت. و برخی گزارش‌ها حاکی از اعدام سامان نسیم است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در نخستین روز از آخرین ماه 1393 من آرش حسنی و میزبان شما هستم در این بخش خبری. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از صبح امروز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه دو کشور در روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5 علاوه 1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین ماه به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه نیز توافق جامعه هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز به وین می‌رود تا با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. زاوین قوکاسیان منتقد و صاحب نظر سینمای ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زاوین قوکاسیان از مدتی پیش به علت بیماری سرطان بصری بود و ظهر جمعه در منزلش در اصفهان از دنیا رفت. زاوین قوکاسیان متولد سال 1329 در اصفهان بود و علاوه بر تألیف کتاب‌هایی درباره سینماگران سرشناس ایرانی، با نشریات سینمایی ایران نیز همکاری می‌کرد و چند فیلم سینمایی بلند و کوتاه نیز ساخته است. برخی گزارش‌ها حاکی است که سامان نسیم اعدام شده است. این در حالی است که گزارش‌های قبلی حاکی از عدم اجرای حکم او در روز پنجشنبه بود. با این حال یکی از روزنامه‌نگاران کرد در ایران به نقل از برادر سامان نسیم به رادیو فردا گفت از وزارت اطلاعات با خانواده او تماس گرفته و گفته شده است حکم اعدام این زندانی امروز جمعه اجرا شده و آنها باید روز شنبه برای تحویل گرفتن جسدش مراجعه کنند. هنوز رسما خبری در این زمینه انتشار نیافته است. بنابر گزارش‌ها سامان نسیم که اکنون 22 سال دارد در 17 سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و در زندان ارومیه به اعدام محکوم شد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواستار خودداری از اعدام سامان نسیم شده بودند و آمریکا نیز از مقام‌های ایران خواسته بود تا به چارچوب‌های دادرسی عادلانه پایبند باشند. و اگر علاقمند به فوتبال هستید، در پیگیری هفته 21 جام خلیج فارس دو تیم استقلال و گسترش فولاد تبریز 0-0 به کار خود پایان دادن و بازی سپاهان و ذوبان دربی شهر اصفهان تا دقیقه 70 1-1 مساوی دنبال می شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته که معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا روز جمعه در ژنو با هم دیدار خواهند داشت و سپس وزرای خارجه دو کشور درباره راه حل جامعه هسته‌ای با هم مذاکره خواهند کرد. در همین ارتباط گزارشی بشنویم از فرین آسمی.
خبرگزاری فارس به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که او و مجید تخت‌روانچی دیگر معاون وزارت خارجه ایران روزهای جمعه و شنبه اول و دوم اسفند ماه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در گروه 5+1 دیدار می‌کنند و روزهای سوم و چهارم اسفند ماه هم وزرای خارجه ایران و آمریکا در شهر ژنو با هم ملاقات می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته که گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا برگزار می شود و نشست تمام اعضای 5+1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران حدود 20 روز پیش در حاشیه 51 نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با وندی شرمن و ویلیام برنز معاونان وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده بودند. دیدار روز یکشنبه جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران در ژنو پنجمین دیدار این دو وزیر پس از تمدید توافقنامه ژنو به مدت 7 خواهد بود. بعد از آن که ایران و گروه 5+1 در 3 آذر 93 به توافق جامع هسته‌ای نرسیدند، برنامه اقدام مشترک را برای 7 تا 9 تیر ماه 94 تمدید کردند تا ظرف 4 یعنی تا پایان ماه مارس بتوانند به تفاهم سیاسی دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های پیشین هسته‌ای خود که به گفته آژانس می‌تواند منجر به ساخت بمب شود، پاسخ نداده است. در گزارش تازه آژانس آمده که ایران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک که ایران و 5+1 در ژنو بر سر آن توافق کردند، پایبند است. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ایرنا گفته گزارش تازه آژانس نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای نجفی که موارد عنوان شده در گزارش آژانس را تکراری خوانده، همچنین می‌گوید که در مورد ناتمام ماندن دو اقدام عملی باقی مانده، ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را داده و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتری بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش پاییز 4 سال پیش خود گفته بود که بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار داده شده، ایران آزمایش‌های گسترده انفجاری در منطقه مریوان انجام داده که می‌تواند به توسعه بمب هسته‌ای مربوط باشد. آژانس پیشتر دعوت ایران از بازرسان این سازمان برای بازدید از سایت مریوان را رد کرده و گفته بود که نگرانی اصلی آژانس سایت پارچین است و بیمان دارد که ایران یک دهه پیش در سایت نظامی پارچین آزمایش‌های مربوط به انفجارهای قوی در رابطه با ساخت بمب هسته‌ای انجام داده باشد. اتهامی که ایران آن را رد می‌کند، اما می‌گوید سایت پارچین سایت نظامی محرمانه است و تا کنون اجازه بازرسی از آن را به نمایندگان آژانس نداده است.
شنونده گزارش فرین آسمی بودید. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی در ایران، به دلیل مشکلات متعدد جسمی در بیمارستان بستری شده است. این وکیل دادگستری که از 4 سال پیش زندانی است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. همکارم مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، درباره وضعیت جسمی او پرسید است.
2 سال پیش پدر توی بیمارستان سینا سنگ شکن کردن. سنگ بزرگی توی کلیهشون بود که عمل سنگ شکن روی کلیهشون انجام شد و 13 قطعه سنگ دفع کردن و یه تعدادی از سنگها در واقع دفع نشد و این باعث شد که امسال 4-5 ماه پیش ایشون درد شدیدی رو تو کلیه داشته باشن. بعد از بالاخره کتابوس‌های فراوانی که داشتیم، بالاخره تونستیم بستری ایشون رو بگیریم و بالاخره دیروز ایشون بستری شدن. البته به غیر از مشکل کلیه‌شون، ایشون دچار مشکل کبد چرب هم شدن و همینچنین امیدواریم که بتونیم مدت زمانی که ایشون اینجا بستری هستن این مشکلات رو رفع کنیم.
آقای سیف‌زاده، علاوه بر ناراحتی‌هایی که گفتید، پدرتون ظاهراً ناراحتی قلبی هم دارن. در مجموع با توجه به شرایط جسمی ایشون، پزشکان چه نظری دارن درباره بازگردوندن ایشون به زندان؟
توی فروردین امسال که پدر بیمارستان قلب بستری شده بودن، پزشکشون معکدن میگن اصلا این رو توی پرونده پزشکیشون که ایشون به هیچ وجه نباید توی محیطی که استرس‌زا هستش باشن. خب ولی متأسفانه به هیچ وجه به توصیه دکتر عمل نشد و ایشون برگردونده شد زندان. و ما در پیشه برای فروردین امسال برای سال 94 انشالله ایشون رو بستری کنیم برای بیمارستان قلب که درمان قلبشون رو باز پیگیری بکنیم، چون دفعه قبل باز ناتمام موند.
با توجه به مجموع این ناراحتی ها، شرایط زندان از نظر درمانی و دارویی برای پدرتون چگونه است آقای سیف‌زاده؟
امکانات بهتری زندانی امکانات کاملا معمولیه و تا اونجایی که من اطلاع دارم امکانات خیلی پیشرفته‌ای ندارم و خیلی امکانات در حد معمولی هستش و خدماتی هم که میدن خدمات خیلی حد ابتداییه و اگر خدای نکرده مخصوصا برای قلب پدرم مشکلی پیش بیاد، من فکر می‌کنم که نزدیکترین بیمارستان با اونجا حداقل 20 تا 30 ساعت فاصله است.
آقای سیف‌زاده، درباره آخرین وضعیت پرونده پدرتون برای ما بیشتر بگید. با توجه به اینکه ایشون 8 سال محکومیت دارن، بگید که چه مدت از این محکومیت باقی مونده و آیا امکان این هست با توجه به شرایط جسمیشون بتونید با قرار وثیقه و به صورت مشروط ایشون رو از زندان آزاد کنید؟
نه، پدر خودشون درخواست نمیدن بخاطر اینکه ایشون اعتقاد دارن که این احکامی رو که معلقه به ایشون دادن از مرجع غیر قانونی دادگاه انقلاب بوده و به هیچ وجه این احکام رو قبول ندارن و اعتقاد دارن که اگر من بخوام درخواست مرخصی، عفو یا هر کدوم این کار بدم، به معنی این هستش که من این احکام رو قبول کردم. و به همین دلیل هیچ کدوم از این درخواست ها رو نمیدن.
علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده وکیل زندانی در ایران بود که با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد.
از نشستن روی کرسی دومین شخص ایران تا ضرب در سرخ سانسور بر تصویرش، این هفته به مناسبت اعلام ممنوعیت چاپ تصویری از محمد خاتمی در رسانه‌ها یا انجام گفتگو با او، میهمان من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت ششم جمعه ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اوکراین نخستین سالگرد خونین‌ترین روز اعتراض‌ها در میدان استقلال کیف را در حالی گرامی می‌دارد که همچنان نبردها در شرق اوکراین ادامه دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی سقوط دیبالتس و عقب نشینی نیروهای دولتی از این شهر، ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه به کانون جدید درگیری‌ها تبدیل شده. به گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، در 24 ساعت گذشته موازی نیروهای دولتی در روستای شروکین واقع بر جاده اصلی ماریوپل بیش از 20 بار هدف آتش خمپاره قرار گرفت. اخیراً الکساندر زاخارچنکا رئیس جمهور خودخوانده دنیتسک هشدار داد که اگر کیف سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج نکند، ماریوپول و سپس خارکوف اهداف بعدی نیروهای جدایی طلب خواهد بود. وی گفت
Вся территория, которая временно находится оккупированной, это является территорией Донецкой Народной Республики. Каким путём мы его будем забирать?
سرزمینی را که نیروهای نظامی اوکراین در آنجا مستقرند، موقتاً اشغال شده می‌دانیم و مهم نیست از چه راهی، سیاسی یا نظامی، اما آن را آزاد خواهیم کرد. البته راه سیاسی بهتر است، به شرطی که کیف به مطالبات ما گوش فرا دهد. ما این حق را با اسلحه به دست آورده ایم و این اسلحه را همچنان در دست داریم. به توافق مینسک پایبندیم، اما آنگونه که ما مفهوم آن را می‌فهمیم.
پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوال پیرامون واکنش روسیه به تلاش‌های جدایی طلبان اوکراین برای تسخیر مناطق جدید گفت:
активные планы по расширению боевых действий вынашивает отнюдь не ополчение Донбасса.
نه نیروهای دفاعی محلی، که نیروهای نظامی اوکراین از جمله سران این کشور طرح‌های گسترش عملیات نظامی را در ذهن می‌پرورانند. اظهارات رهبران دانیتسک از جمله آقای زاخارچنکو همواره حاوی دعوت به گفتگو برای صلح و پایان برادرکشی بوده و او بارها بر تعهد خود برای اجرای توافق مینسک تأکید کرده. و این در حالی است که نمایندگان حزب جنگ در حکومت اوکراین علاقمند به ادامه خشونت‌ها در منطقه هستند و همچنان به اظهارات پرخاشگرانه و غیرمسئولانه ادامه می‌دهند.
همان روز جنرال فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، گفت که روسیه در شرق اوکراین ارتش مجهز و آموزش دیده را درست کرد که آن را مدیریت و تسلیح می کند. و افزود که شکست نیروهای دولتی در دبالسو زمینه پیشرفت شبه نظامیان تحت حمایت روسیه را فراهم آورده. موسکو همواره اتهامات درباره مداخله خود در شرق اوکراین را رد کرده. میخائیل سیچنکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که به رغم انکار نقش خود در اوکراین، روسیه عملا رو بازی میکند.
Якщо Росія зараз буде переводити відкрито свої війська до Маріуполя і там готувати операцію, то це вже буде
اگر روسیه نیروهای خود را آشکارا به ماریوپول منتقل و برای تسخیر این شهر اقدام کند، نه تنها اوکراین که اروپا را به چالش کشیده. هنوز امیدوارم که رهبران کرملین با واقعیت‌ها ارتباط دارند و به دنبال این سناریو نیستند، اما نمی‌توانیم این تحول را منتفی بدانیم. متأسفانه برخلاف تصور غرب، دیپلماسی یگانه راه حل این بحران نیست. دیپلماسی باید در کنار تحریم و تسلیح ارتش اوکراین ادامه یابد و البته استقرار نیروهای صلح‌بان نیز می‌تواند مؤثر باشد، اما اجرای این ابتکار جدید کیف بسیار دشوار است.
چهارشنبه در پی تسخیر شهر دبالتس و توسط نیروهای شورشی، شورای امنیت ملی اوکراین از پیشنهاد رئیس جمهور این کشور برای مراجعه به نهادهای بین المللی برای اعزام نیروهای صلح‌بان به منطقه حمایت کرد. جمعه یوری سرگیف، نماینده اوکراین در سازمان ملل، گفت که رایزنی‌ها در این زمینه آغاز و حتی اقداماتی برای دور زدن وتوی احتمالی روسیه نیز در نظر گرفته شده. روز گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود که ابتکار کیف برای استقرار نیروهای صلح‌بان این سوءظن را به وجود می‌آورد که دولت اوکراین در صدد اعمال تغییرات در توافق مینسک است. جدای طلبان گفتند با حضور نیروهای صلح‌بان مخالفند، مگر اینکه صلح‌بانان نمایندگان روسیه باشند، شرطی که کیف غیر قابل قبول می‌داند. آنا رئیسکای رادیو فردا، کیف.
بیشتر و جدیدتر از اینها که تقدیمتون کردیم رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.